بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسأله 16، لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا من أو واقعا عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقه هي في جيبه. صاحب عربه فرموده در همراه داشتن اجزای حیوان حرام گوشت که مبطل نماز هست فرقی نمی کنه که لباس مصلی باشه یا جزء لباس باشه، مثل تکمه لباس باشه، یا روی لباس ریخته بشه، یا روی بدن مصلی مثل یک تار موی گربه روی لباسشه یا رو بدنشه، یا در جیبش گذاشته، حتی اگر داخل در یک محفظه ای تو جیبش بگذاره، همه اینها مبطل نمازه. که خب عرض کردیم مخالفش برخی از بزرگانن، از جمله های سیستانی، گفتن یا باید ملبوس باشه این اجزای حیوان حرام گوشت، و یا در مورد بول و روس و عرق و آب دهان بدن یا لباس ملوث بشه به آن. اما اینکه چند تار موی گربه رو بدنشه دلیل نداره بر مبتلیت. تو سر نمیخونه سلافیه، ظرفیت سر نمیکنه، منتها در مورد بول و روس و امثال آن چون لباس نیست، هم کردیم بر اقرب المجازات که لباس یا بدن ملوث شده به بول و روس مالای کلونه، که قبلا این رو بحث کردیم و جواب دادیم. از کردیم ظاهره از صلات و فی و برهی و بولهی و روسهی و کل شیء منه فاسد، اینه که این فی به معنای مع به کار رفته، متفاهم عرفی اینه. طبعا طبق نظرهای سیستانی نباید اشکال داشته باشه دیگه، نمیدونم، چون سلافیه که سرق نمی کنه. خب اونی که میگه اشکال میکنه میگه سرق میکنه سلامعه، و دیگه ظاهر فی در اینجا معست. بله حالا اینی که ما بگیم منصرف هست، مانعیت مالای کل لحمه به مالای کل لحمه که جان ندارد، حیوان حرام گوشت زنده رو، یه از این مرغ های مثلا حالا اونایی که حرام گوشتن بگیره بذاره رو دوشش یا رو دستش بگیره، ببینید اگر عرفن این همراه داره رو دوشش نشسته، خب این و او مسلطه، او در واقع او مسلطه، اومده رو دوشش نشسته و فرواز میکنه، یا این این دستش گرفته، این مسلطه بر او، که ظاهر این روایات اینه دیگه، یعنی بیش از این ظهور نداره که این همراه دارد، نه اینکه پرنده حرامگوش اومد رو دوشش نشست در اثناء نماز، نه این همراه دارد. خب چه فرق میکنه بین زنده و مرده؟ مگر در موی حیوان حرامگوش اگه زنده باشه شما قائل به مانعیت نیستید؟ فرقی نمیکنه اینجا. حالا خود حیوان زنده رو از تو دستش نگه داشت، از صلات و فی کل شیء، یعنی از صلات و مع کل شیء منه فاسدون دیگه، تا چه برسه به از صلات و مع نفس هازل حیوان در حالی که زنده هست. فهم نمی کنه. حالا اگر ذبحش بکنه و تو دستش بگیره چی؟ اون مبطل نمازه. اما وقتی زنده است مبطل نیست. این خلاف اطلاق این موثقه ابن بکر. مسئله 17، فرشی که روش نماز میخونیم نه اشکال نداره، برای اینکه ظهور از صلات و فیه یعنی همراه داشتن، که همراه مسلی باشه نه اینکه نزدیک مسلی باشه. خب شما ممکنه به دیواری که بهش تکیه میدی یا نزدیکش هستی، این دیوارم بخشی از اجزایش از ایوان حرام گوش باشه، اون که مهم نیست، یا فرشی که روش نماز میخونی از اجزای ایوان حرام گوش باشه، اونا تأثیر نداره. از صلات و معهو اینه که همراه داشته باشی، ولو ساعت مچی که تو جیبت گذاشتی دست نکردی که ملبوس باشه و این بندش از اجزای حیوان حرام گوش باشه. اطلاق دلیل میگه جایز نیست. مسئله 17، یستثنا مما لا یؤکل الخز الخالص غیر المغشوش به وبر الارانب و الثعالب و کذا استنجا. صاحب عروه دو استثناء ذکر کرده از مانعیت حیوان حرام گوشت. یکی خز خالص هست که مخلوط نیست به موی خرگوش و روباه، و دیگری سنجاب. بعد فرموده و اما السمور و القاقم و الفنک و الحواصل فلا یجوز الصلاة فی اجزایها علی الاقوى، که بعدن بحث میکنیم. اما استثناء اول خز خالص، ظاهر صاحب عروه اینه که مرادش از خز موی اون حیوان معروف به خزه، و لذا گفته الغیر المغشوش به وبر الارانه. این نشون میده ایشون جلد خز را، جلد اون حیوان معروف به خز را که حالا معروف این است که سگ دریایی است، او رو مستثنا نمیدونه، فقط موی و وبر او را مستثنا میدونه، چون گفت الخز الخالص الغیر المغشوش. خب جلد خز که مغشوش نیست، اونی که مغشوش میتواند باشد وبر خز، الغیر المغشوش به وبر الارانب و الثعالب. اصل استثناء خز واضحه، هم مفتابه هم مورد نصوص هست. مشکل اینه که معنای خز چیه. خز معانی مختلفهی براش ذکر شده، به معنای ابریشم اومده، حالا یا ابریشم خالص یقینا نماز در آن باطله، و یا ابریشم غیر خالص، لباسهایی که ابریشمی غیر خالص هست، یعنی هم ابریشم در او به کار رفته هم غیر ابریشم پشم، به این هم خز میگن. پس تا حالا شد دو معنا، ابریشم خالص که یقینا نماز در آن باطل است و مد نظر نیست در این استثناء، دوم ابریشم غیر خالص که این هم ربطی به استثناء از مالا و کل و لحمو نداره. درسته کرم ابریشم تولید ابریشم میکنه، ولیکن به عنوان مالا و کل و لحمو مطرح نیست، چون کرم ابریشم مالا و کل و لحمو نیست، لحم معتدن به این نداره، ولی بالاخره ابریشم اگر خالص باشه دلیل خاص داریم که لا تسلف الحرير المحض، ولی اگر غیر خالص باشه نه، دلیل داریم که نماز در حریر غیر خالص، ابریشم غیر خالص جائز است بر مردان، بر زنان که مشکلی نیست. سومین معنای خز حیوانی است که معروف به خز. حالا اون حیوان چیه؟ کلب بحری است که از بعض روایات استفاده میشه. حالا یا مطلق کلب بحری، مطلق سگ دریایی، یا یک صنفی از سگ دریایی، و یا نه اصلا خز ربطی به سگ دریایی نداره، یک حیوان آخری است. خب اینم معنای سومی که باید بعداً بحث کنیم. معنای چهارم اینه که لباس متخذ از وبر خز، نه خود این خز که حیوان است، خز یعنی الوبر المتخذ من. اینم معنای چهارم. معنای پنجم از صوب المتخذ من جلد الخز، از پوست خز لباس تهیه کنن. خب معنای آخر که به عنوان احتمال مطرح میشه این که اصلا خز یک نوع خاصی نیست. خز اطلاق میشه بر مجموعه از حیوانات که پوست زیبایی داشتن و اینها رو شکار میکردن برای استفاده از پوستشون، به اینا میگفتن خز، که اینم از بعض روایات ممکنه استفاده بشه. ولذا مشکل ما در این بحث بیشتر مشکل سقروی است که خز چیه. مرحوم علامه مجلسی فرموده که ظاهراً اصطلاح زمان ائمه با زمان ما فرق کرده. در زمان ائمه از روایات استفاده می شده که خز حیوانی بود در دریا که لا یعیش و خارج الماء، بیرون آب نمیتونست زندگی بکنه، مثل ماهی. ولی این کلب بحری اینجور نیست، میاد بیرون آب از گیاهای اطراف تغذی میکنه. بالاخره یعیش زنده میمونه بیرون آب، شش داره، بیرون آب هم میاد. بله استراحتگاهش آبه، شاید برای لطیف شدن پوستش، نه میخوام بگم یعنی زندگی اصلیش در آبه، ولی اینجور نیست که بگیم آبزی هست. آبزی نیست. شما الان فرض کنید قورباغه آبزیه؟ نه، دوزیسته دیگه، این هم یه چیزی مثل قورباغه. حالا اینا چیزاییست که ما هم اول روایات رو باید بخونیم، هم بعد کلمات لغویین رو مطرح کنیم و کلمات فقها رو ببینیم چی ازش در میاد. البته بعضی کلماتی که در عبارت فقها ما پیدا کردیم با اون چی که الان رائجه، یکی مثلا ابن ادریس میگه و یسما بالقنفوس، قنفوس، قنفوس، بله قندس، بله قندس، و یسما بالقندس. الان هم شما اینترنت بزنید بنویسید قندس، همین الکلب البحری میاد و عکسش هم میتونید ببینید اونجا، قندس. خب حالا روایات رو بخونیم. روایت اول، موثقه معمر ابن خلاد قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة في الخز فقال سلفی، خیلی روایت خوبیه، اما معنای خز چیه؟ خب قطعا خز در این روایت به معنای ابریشم خالص نیست، چون نماز در او حرامه بر مردان. بله، از مسلمات فقه دیگه. وقتی یه چیزی مسلم بود که نماز در آن باطله، وقتی میگه ان الصلاة فی الخز فقال سلفی، بگیم شاید مراد همون نماز در ابریشم خالص باشه و امام به داعی جد نفرموده. نه، وقتی قرینه واضح هست که نماز در ابریشم خالص جائز نیست، این ظهور عرفی پیدا میکنه در غیر آن. خب اینم که بگیم مراد خود اون حیوانه، اینم که محتمل نیست. چرا؟ برای اینکه اون وقت باید میگم از صلات و فی وبر الخس، از صلات و فی جلد الخس، نه از صلات و فی الخس. کسی در سگ دریایی که نماز نمیخونه که، یا در وبر آن نماز میخونیم یا در پوست آن. خب حالا معانی محتمله چیه؟ یکی این که به معنای ابریشم غیر خالص باشه، ابریشم مشوب به صوف و مالنده. دو، مراد وبر خز باشه. سه، مراد جلد خز باشه. آقای خویی فرموده که خوب شد دیگه، امام ترک استفسار کرد، امام نفرمود ما مراد کمن الخز، بدون استفسال، بدون طلب توضیح، امام یک جا جواب داد سلفی. ترک استفسال موجب انعقاد اطلاق هست در جواب امام. مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا رأیت زیدا، خب زید معلوم نیست، زید عالم یا زید جاهل؟ امام بفرماد اکرمه، خب میگیم پس برای امام فرقی نمی کنه، چه زید عالم چه زید جاهل. اگه فرق می کرد امام توضیح می خواست. ترک استفسال موجب انعقاد اطلاق در جوابه. به نظر ما این فرمایش آقای خویی ناتمامه. چرا؟ برای این که ترک استفسال در جای موجب انعقاد اطلاق در جواب است که اجمال فی حد نفسه داشته باشه کلام، نه اجمال لنا. اگه یه چیزی اجمال لنا داره، همون مثال سوال از اکرام زید، شاید برای مولا مجمل نبوده، در عرف مولا زید منصرف بوده به زید عالم، بعد زید عالم پیر شد، زید جاهل آمد، خلاصه معروف شد دیگه. الان میگن که ما دو زید داریم. اون وقتی که این آقا سوال کرد از اکرام زید، اصلا انصراف داشت به زید مشهور و او زید العالم. اگه اینجوری بوده احتمال این معنا رو بدین دیگه میشه اجمال لنا. امام که ملزم نیست که اجمال لکم رو برطرف کنه که، امام باید مقصود سائر رو متوجه بشن و جواب بدن طبق مقصود سائر. حالا بعدن مجمل میشه، این دیگه مشکل دیگرانه، نه مشکل امام. اینجا هم معلوم نیست خز در زمان امام هم مجمل بوده، ولذا نمیشه اطلاق گیری کرد. روایت دوم. بله دیگه، سألتو عن الصلاة فی الخز، بگیم یعنی صلاة، مثلا میگن سألتو عن الصلاة فی الثعلب، نمیگن جلود الثعالب. یه لحظه اجازه بدید. بله بله. اشکالی که آقا مطرح میکنن اینه، فرمان که این که آقای خویی فرمودن قطعا مراد خود حیوان نیست، یا مراد وبر حیوانه، یا مراد ابریشم غیر خالصه، یا مراد جلد حیوان. بعد فرمود ولیکن ما میگیم مراد جلد اون حیوان هم نیست، چون استعمال خز در جلد و حیوان معهود نیست. اینجوری فرمودن، پس مردد میشن بین وبر الخز و ابریشم غیر خالص. آقا اشکال میکنن، ظاهرا اشکالشون هم بد نیست، میفرمایند که درسته که مراد جدی از صلات فی الخز صلات فی اجزاء الخز هست، اما این دلیل نمیشه که ارید من الخز و بر اون حیوان معروف. بعدم بگید که ولی فکر نکنید ارید من الخز جلد اون حیوان معروف، چون لم یوحد استعماله فی جلد اون حیوان. حالا غیر از این اشکال که این ثابت نیست که لم یوحد استعماله فی جلد اون حیوان معروف، اشکال آقا اینه که اصلا خز به معنی همون حیوان معروف بیاد، منتها قرینه داریم مثل وسأل القریه. چطور یعنی وسأل اهل القریه؟ اینجا هم که میگه که از صلات و فی الخز یعنی از صلات و فی اجزاء الخز، مثل روایاتی که داریم از صلات و فی الثعالب و الفنک و السنجاب در موثق ابن بکیر بود و غیرهی من الوبر. اولش میگه از صلات و فی الثعالب و الفنک. حالا به خود جلد و ثعلب میگفتن ثعلب روبا، یعنی یه روبا بخریم، یعنی مثلا جلد روبا خیلی بعیده. در خز، در سگ دریایی کی میگه؟ نه کی میگه؟ کی میگه در پوست خیلی زیبایی داره؟ نه اتفاقا اجازه بدید روایت رو میخونیم که اصلا متعارف همین بودی که از وبر او استفاده میکردن. الان روایتش رو میخونیم. برای اشکال آقا بد نیست که میگن در روایت داره که بله سل فلفنک و سنجاب فعم و سمور فلا تو سلفی قلت و فستعالب نسلفی یا قال الله. ولو قرینه داریم مراد از صلات فستعالب یعنی صلات صوب المتخذ من از سالب، اما این غیر از فرمایش های خویه که میفرمون خز رو که از صلات فلخز، خز اصلا به آنه حیوان نیست، خز به آنه وبرال حیوان المعروفه. نه خز به همون معنی حیوان میتونه باشه، منتها مراد از صلات فی الخز که همون حیوان المعروفه یعنی از صلات فی اجزائهی امن و برهی او جلده. این اشکال خوبیه. حالا میرسیم، حالا میرسیم، روایات زیاده، اجازه بفرمایید تک تک این روایات رو خوندیم و یا شما دچار تحیر میشید مثل مرحوم علامه مجلسی، یا به این نتیجه‌گیری روشنی میرسید انشاءالله. حالا
ابریشم غیر خالص ظهور در اینه که نماز خواندنش ابریشم و لذا اطلاق ابریشم میشه و نماز در اون باطل.
نه دیگه، حریر محض روایت میگه لا تصلی فی الحریر المحض، یعنی حریر غیر محض نماز درش اشکال نداره دیگه. خب روایت سوم، بله؟ بله. روایت دوم. صحیح حلبی قال سألت عن لبس الخز فقال لا بأسبه ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یلبس الکساء الخز فی الشتاء، عبای از خز میپوشید حضرت، فاذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و کان یقول انی لاستحیی من ربی ان آکل ثمن ثوب قد عبدت الله فیه. حضرت نمیفروخت اول تابستان اون کساء خز را، صدقه میداد، ببخشید میفروخت باعه و تصدق بثمنه. حضرت وقتی میفروخت از پولش استفاده شخصی نمیکرد، میفروخت و پولش رو صدقه میداد و میفرمود من از خدا خجالت میکشم، لباسی رو که در اون عبادت خدا رو کردم بیام بفروشم و از پولش استفاده شخصی کنم، نه میفروشم و پولش رو صدقه میدم. دیگه حالا میفروختن دیگه، سال جدید لباس نوتر بخرن، شما از چی با چی مشکل دارید؟ و مورد الروایه الصلاة فی الخز، مورد این روایت آقای خویی فرموده که ولو تصریح نشده به لبس الخز فی الصلاة، اما موردش لبس خز فی الصلاة. چرا؟ برای اینکه داره که قد عبدت الله فی، از هر مصادیق عبادت نمازه. پس اینکه بعضی ها گفتن آقا معلوم نیست که در نماز حضرت این رو استفاده می کرده، قد عبدت الله فی هم یعنی در این لباس عبادت خدا رو کردم، دعا خوندم، روزه گرفتم، حتی ما باید نماز خونده باشه تو این لباس تا بشه عبدت الله فی، صوم عبادت نیست، ذکر خدا عبادت نیست، ولی انسانی اشکال وارد نیست. قد عبدت الله فی، مثلا امام سجاد علیه السلام که کثیر الصلاة بوده طبق معروف که از روایات استفاده میشه خیلی نماز میخونده دیگه، نه فقط کثیر الدعا باشه، کثیر الصلاة هم بوده، این قد عبدت الله فی ظاهرش یعنی قد صلیت فی، ولذا این ظهور داره در جواز نماز در خز. حالا این خز چیه؟ گفته میشه که این خز مسلم ابریشم نیست، ولو ابریشم غیر خالص که جائزه. چرا؟ برای اینکه امام سجاد علیه السلام کان رجلا سردا، سرمایی بود حضرت، مدینه هم زمستانش سرد میشه، مثل مکه نیست. خب حضرت سرمایی بود، در اون روایت بود که ولو سندی صحیح بود که وکان لا یدفعه فراء الحجاز. خب وقت ابریشم غیر خالص که این لباس نرمی است، گرم نمی کنه خیلی، این پس معلوم میشه مراد همین وبر، همین خز معروفه، یعنی سگ آبی، وبر سگ آبی بوده، یا حالا جلد سگ آبی. بله خب، ولی حضرت وقتی تابستون میشد در روایت داره که میفروختن دیگه. بله بله، حالا حالا دیگه روایت ضعیف، احتمال جعلش هم که نیست که، حالا بالاخره روایت داشت امام سرمایی بودن، میدونم غلبه با اون صوف که نبوده که، بالاخره اصلش حریر بوده، مخلوط میکردن اون رو با صوف تو تا حریر محض نشه، ولی اصلش حریره، نگفتن صوف مشوبه به حریر، گفتن حریر مشوبه به صوف، یعنی اصلش حریر بوده. یه وقت قاطی شیر آب میکنی یه وقت قاطی آب شیر میکنی، اینا فرق میکنه دیگه. شیر مخلوط با آب از شیر آب قاطیش میکنی، اینم حریر مشروب به صوف اصلش حریر صوف قاطیش میکنی، چون اصلش حریر، حریر بارده، حریر گرم نمیکنه خیلی. خب حالا این مطلب بدی نیست که تذکر داده شده، بعضی ها ملتفت شده که این روایت قرینه داره که خز مراد حالا یا وبر اون حیوان معروفه یا جلد اون حیوان معروف. روایت سوم صحیح سعد ابن سعد عن الرضا علیه السلام قال سألت عن جلود الخز فقال هوزا یا هوزا، حالا بعد معناشو میگیم، نحنون البس فقلت ذاک الوبر. سعد ابن سعد میگه ابن رسول الله یا امام رضا جانم به قربانت، ذاک الوبر اینی که شما میپوشید که وبره. فقال علیه السلام اذا حل وبره حل جلده. خب اگه بنا باشه که این وبر مالای و کل و لحم و مشکل ایجاد نکنه، خب جلدش هم مشکل ایجاد نمی کنه، چون تلازم هست بین حرمت وبر مالای کلام و حرمت جلد آن. ذاکل وبر یعنی که شما می پوشید وبر خزه، من سوالم از جلد خز بود. امام در روایت فرمود بابا وقتی که وبر خز جایز شد، یعنی این مالای کلولم و مستثناست، ازا حل و برو حل جلدو. خب این از کجا روایت فهموند که در نماز حضرت پوشیده بود؟ شاید سوال از لبس فی غیر حال صلاتگاه جایز ما جلد الخز رو بپوشیم. حالا یا شبهه اینه که جلد ملائکه لما پوشیدنش در غیر نماز هم اشکال داره، یا حالا اگر انجمن حمایت از حیوانات باشن میگن آخه چه گناهی کرده این خز، یا آقایی میگفت که یک شخصی یک زن و شوهری با قیافه غیر دینی آمدن کفش بخرن، گفتن که آقا چرم حیوانی نباشه. گفتم آقا شبهه نداره این چرم حیوانی مزکاست. گفتم ما که کار به این کارا نداریم، ما انجمن حمایت از حیواناتیم. حالا انجمن حمایت از حیوانات هم شاید اینجور بود. حالا این روایت شبهه این بوده که مانعیت مالایکل و لحمه فقط نیست، حتی حرمت لبس هم هست. در جواهر گفته نه، هوزا، البته ایشون میگه ایشون میگه هوزا به فتح الها و سکون الواو، هوزا میگه این فکر نکنید هوزاست یعنی اسم یعنی ضمیر و اسم اشاره است، نه، هوزا یک کلمه است. اینو بعضی ها گفتن، ظاهرا صاحب جواهرم میخواد اجمالا تایید کنه، گفتن هوزا مرادف فارسیش همی هست، همی یعنی همواره. اون شاعرم میگه همی گفتم گویم و گفتم بارها، همی یعنی همواره، همواره همی. میگه این زیاد استعمال میشه در اشعار، پس همواره خب معناش اینه که ما مستمرن داریم نماز اینو میپوشیم دیگه، یعنی تو نماز هم میپوشیم دیگه، همواره ما این را میپوشیم، همواره میپوشیم، خب معناش اینه که تو نماز هم در نمیاریم دیگه. پس پس این اینجور نیست که بگیم از حرف تکلیفی لبس خز سوال میکنه. این روایت هم دلیل میشه بر جواز لبس و بر خز هم دلیل میشه بر جواز لبس جلد خز. منتها مشکلش اینه که خز تو این روایت روشن بیان نشده که چیه، آیا همون سگ دریایی است یا یک حیوان دیگری است؟ چون در این روایت گفت لا یعیش خارج الماء، علامه مجلسی میگه سگ دریایی که یعیش خارج الماء، این خزی که الان معروفی که همون سگ دریایی است یعیش خارج الماء. پس چی بوده اون حیوانی که زمان ائمه بهش میگفتن خز که میگفتن لا یعیش خارج الماء؟ روشن نیست. بله دیگه، الان روایتشو میخونم براتون، روایتشو میخونم. بله، حالا اجازه بفرمایید. ببینید راجع به این حوزا که ایشون میگه کلمه مفرده است، تو لغت چیزی نیومده، واقعا احتمال داره که حوزا باشه، یعنی جمله‌ای باشه مرکب از ضمیر و اسم اشاره، و مقصود این باشه که حوزا که انه اون میخواد بگه میبینی دیگه حوزا، یعنی این خز همینه، که انه گفته میبینی دیگه نحن نلبسه، میبینی دیگه من ما پوشیدیم. بعد هم گفت ذالک الوبر، اینی که شما پوشیدید وبره، من از جلد الخز سوال میکنم. پس حوزا شاید مرکب باشه و یعنی معنیش اینه که الخز هو هازا، جلد الخز هو هازا، نه 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 نه، هوزا لازم نیست بگه، هوزا یعنی الخز هو هازا، این وبرشه. آخه اشکال شما مشترکه، هوزا نحن نلبس، خب نحن نلبس و جلد الخز، پس چرا گفت ذالک الوبر؟ یه احتمال اینه که حضرت واقعا نخواست جواب جزئی از او بده، که او فکر کرد حازل و بر، در حالی که امام اول فرمود که حوزا نحن نلبس، یعنی همینی که شما گفتی جلود الخز، همین لباس من جلد الخزه، او اشتباه کرد گفت که ذاکل و بر. حالا امام هم نخواست بگه نخیر این و بر نیست جلد الخزه، یه احتمالش هست که حضرت نخواست بحث کنه با او که لباسی که من پوشیدم جلد الخزه، تو فکر میکنی وبر الخزه؟ معامله که نمی کردن که حالا از در حکم شرعی رو میخواد بیان بکنه، فرمود ازا حل جلده و حل، ازا حل وبر و حل جلده. پس یه احتمال اینه که امام رضا علیه السلام واقعا جلد الخز پوشیده بود و ممکنه به خاطر که وبرش هم روش هست، وبرش هم روش هست، طرف به اشتباه بیفته دیگه، فکر کنه که این وبر الخزه. یا دقیق نگاه نکرد، اشتباه کرد راوی. حالا این احتمال که حوزا یا حوزا نحن نلبس، چون ظاهرش اینه که این نحن نلبس و جلد الخز، یه احتمال دیگه اینه که حضرت میخواد بفهمن نحن نلبس و اجزاء خز را، حالا تو از جلد الخز سوال میکنی، ما از نوع دیگش که وبر الخز میپوشیم، این هم یه احتمال. خب در استعمالات دیگه ما پیدا کردیم که حوزا به کار رفته، مثلا یه کسی از امام سوال کرد که میشه تمر و فروخ به کسی که میدانیم آن را تبدیل به خم میکند؟ در روایت داره حوزا یا حوزا نحن نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا، اشکالی نداره، ما هم همین کارو میکنیم. حالا آیا حوزا به قول اون آقایی که صاحب جواب نام کنه، یعنی همی همواره، یا نه حوزا یعنی اینه، مطلب اینه حوزا همینطوره، همینطوره اینه، نحن نبی و تمر را ممن نعلم و انهو یستم و خمر. یا در روایت دیگه هوزا یا هوزا الناس یسیبون ارزاقهم و معیشتهم. حالا میگم اینا به معنای همواره باشه یا به معنای همینطوره، اینه خیلی واضح نیست. به هر حال شبهه‌ای که هست اینه که آقا شما صاحب جواهر قرینتون چی شد بر این که این روایت موردش لبسه فصلاته؟ از کجا شما گفتید حوزا یعنی لا یزال نلبسهو؟ اینجور گفتید دیگه، این قرینه میشه بر این که پس لا یزال نلبسهو مستمرنی در نمازم میپوشید. اولا روشن نشد که حوزا به معنای استمرار باشه، ثانیا به معنای استمرار باشه. حالا مگه اشکال داره استمرار در غیر نماز؟ ما همواره می پوشیم لباس متخذ از خضرا، اما اگر سوال از حکم تکلیفی باشه ناظر به حکم وضعی مبتلیت لبس آن در نماز نیست. مثل این که از شما بپرسن آقا فرض کنید که آدم این محاسنشو به خارونه چجوره، بگن چه عب داره، این معنیش اینه که پس مبتل نماز هم نیست. آدم هی بخنده چجوره، بگن نه خوبه، خنده تسکین درد، وسط نماز هم میخنده. میگه آقا فرمود که سوال کردیم خنده اشکال داره؟ گفتن نه مؤمن خوبه همواره بخنده، همواره بخنده دیگه، مثل اون میشه دیگه، ای تو نمازم بخنده اطلاق نداره، حکم تکلیفی چه ربطی حکم وضعی داره؟ این شبهه باقی موند، این شبهه رو تأمل بفرمایید. خب لباس هم اینجوری اگر میدونسته که در نماز نباید بپوشه اجزای مالائکه و لحم و رو، خب سوال از این بوده که آیا در غیر نماز حرام تکلیفی نیست پوشیدن آن؟ امام بفرمان نه اشکال نداره ما میپوشیم، این ظهوری در نفی مانعیت لبس آن فی الصلاة نداره. تأمل بفرمایید جواب این اشکال، انشاءالله فردا.